صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام دکتر جباری.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان صدای فضیلت و فطرت، سلام به شما. خوشحالیم که بار دیگر با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم و انشاءالله صفحات تاریخ صدر اسلام رو به اتفاق شما ورق بزنیم و حوادث و رخدادهای اون رو مرور کنیم. در فصل دوم برنامه زلال تاریخ به حوادثی که بعد از شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رخ داده اند میپردازیم، اونها رو واکاوی میکنیم و پیام های اون رو از زبان جناب استاد جباری، کارشناس ارجمند برنامه، میشنویم. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و شما شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب دارم و انشالله که موفق و مؤید به تعییدات خداوند متعال باشید و همه انشالله مشمول عنایات خاص مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه باشیم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. برنامه‌مون رو مانند همیشه مزین می‌کنیم به صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و در ادامه در خدمت شما خواهیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در برنامه پیشینمون اگر که شنونده بودید مستحضرید که درباره یاری خواهی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا علیه السلام از یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله صحبت کردیم، اینکه حضرت دست کم 3 شب حضرت زهرا سلام الله علیها رو سوار بر مرکبی کردن، به در خانه یاران پیامبر بردن همراه با حسنین علیهم السلام. خب مجموع اون چه که از گزارش‌های تاریخی به ویژه روایت جناب سلمان فارسی که از طریق سلیم ابن قیس هلالی به دست ما رسیده عرض شد این بود که 44 نفر از یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله قول دادن که یاری کنند حضرات معصومین علیه السلام رو، اما هنگامی که موعد یاری فرا رسید فقط 4 نفر حضور پیدا کردند و اعلام یاری کردند، که اون 4 نفر هم بنابر اون روایتی که جناب سلمان نقل کردند خود سلمان، ابوذر، مقداد و زبیر بودند. خب جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم و ادامه ماجرا رو از زبان شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه باید بدیم نقل جناب سلمان رو، چون همطور که عرض کردیم در برنامه قبل نقل مفصلی است و تقریبا به روشنی بیان کرده این سیر حوادث رو تا هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها و پیامد اون رو. همطور که فرمودید در این مرحله، یعنی در اون 3 شب یاری خواهی امیرالمؤمنین و فاطمه علیهم السلام به همراه حسنین
که بعد از وفات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بله و دفن حضرت،
بله، ادامه روایت این هست که میگه فلما را غدرهم و قلت وفائهم له، امیرالمؤمنین وقتی که دید که اینها به هر حال طبق وعدهشون عمل نکردند، یعنی بدریینی که حضرت رفت در خانهشون، لزم بیته و اقبل علی القرآن یؤلفه و یجمعه، حضرت ملازم خانهشون شدند و شروع به جمع قرآن کردند. فلم یخرج من بیته حتی جمعه، از خانه خارج نشد حضرت تا اینکه قرآن رو جمع کرد. و کان فی الصحف و الشذاذ و الاسیار و الرقاع، قرآن در این نوشت افزارهای متفرق و مختلفی بود که به هر حال در اون زمان رایج بود، یعنی همه قرآن در فرض کنید که روی کاغذ نوشته نشده بود، روی چرم نوشته نشده بود، مجموعش یک جا جمع آوری نشده بود. در این باره قبلا توضیح ارائه کردیم، لازم هست اینجا هم یک عرضی داشته باشم. با اون اینکه بر اساس شواهد متعدد نقلی و همینطور دلیل عقلی، دلیل عقلی دال بر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله طبیعتاً قرآن با این اهمیت رو رها نمی کردن و نباید رها می کردند که به صورت اجزاء متفرقی باشند، شکل کتاب پیدا نکند و بسپرن کار رو به بعد از رحلت خودشون. شواهد به خوبی گویای این هست که رسول خدا در زمان حیات خودشون وقتی که آیات و سور نازل می شد می فرمودن کتاب وحی و در رأسشون امیر المؤمنین سلام الله علیه کتابت بکنن، پیامبر املا می کرد، اونها کتابت می کردن و مجموع این سور و آیات کنار هم چیده می شد، کنار هم نهاده می شد، شکل کتاب داشت. لذا تعبیر مصحف به کار می رفت در همون زمان پیامبر، مصاحف، مصحف به کار رفته. مصحف یعنی ما اصحفه، یعنی اون چه که کنار هم قرار داده شده، صحافی شده به اصطلاح امروز. حالا اصطلاح صحافی با این نگاه نداریم، یعنی کنار هم چیده شدن، شکل کتاب پیدا کردن. ولی زاست که در روایاتی هست که وقتی آیه این نازل میشد پیامبر اکرم میفهمد این رو در فلان سوره بین فلان آیه و فلان آیه قرار بده، یا سوره نازل میشد جای سوره رو مشخص میکرد رسول خدا صلی الله علیه و آله. اینکه جای سوره رو مشخص میکرد، پس پیداست که سور کنار هم چیده شده اند و ترتیب سور طبق شواهدی توسط خود پیامبر اکرم بیان شده، یعنی از سوره حمد قرآن شروع میشه تا سوره ناس. حالا اینا شواهد در جای خودش بحث شده، عزیزان بخوان بیشتر ملاحظه کنن، از جمله علماء بزرگوار معاصر که هر دو به رحمت خدا رفتند که در این باره بحث خوبی کردن، یکیش مرحوم آیت الله خویی در کتاب ارزشمند البیان فی تفسیر القرآنشون، کتاب تک جلدی بسیار ارزشمند، این بحث رو مطرح کردن، و همینطور مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب حقایق هامه حول القرآن الکریم شواهد خوبی رو در این ارتباط جمع کرده، از علماء پیشین شیعه هم باز بزرگواران مثل مرحوم سید مرتضی و اینها معتقد به همین مسئله بودن. و دلیل عقلی همونطور که عرض کردم اقتضا هم رو دارد دیگه، نمیشه پیامبر اکرم یک امر مهمی مثل قرآن که معجزه دائمه و ابدی اون حضرت هست این رو واگذار به امت بکنن که بعد از رحلت پیامبر طبق اون نقلی که آیون اهل سنت اینها دارن که ابوبکر مأمور که زید ابن ثابت رو به همراه عمر بنشینن در مسجد، بگن هر کس هر چی از قرآن داره برداره بیاره و کنار هم بچینن و قرآن رو تنظیم کنن.
بله.
این نیست، یعنی این با حکمت و تدبیر و کاردانی پیامبر سازگار نیست. خب اگر این هست که این هست با این شواهد که عرض کردیم، پس این نقل چی داره میگه؟ این که جناب سلمان نقل میکند و روایات دیگری هم باز داریم که پیامبر به امیرالمؤمنین فرمود که القرآن و خلف فراشی، در کنار جایگاه استراحت من قرآن در اونجا قرار داره، قرآن رو بردار و تنظیم کن و آماده کن و عرضه کن و اینها. پاسخ این هست، چون که از ادامه این نقل هم همین استفاده میشه.
بله.
و باز از نقلی که در الاحتجاج مرحوم تبرسی هست همین استفاده میشه که این قرآنی که امیرالمؤمنین مأمور بود از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله تنظیم بکند و به املاء پیامبر به کتابت امیرالمؤمنین نوشته شده بود، قرآنی بود که افزون بر متن آیات در حواشی اون قرآن تفسیرها و تبیینها و بیانهایی ناظر به سبب نزول آیات، ناظر به تطبیق آیات بر افرادی، ناظر به بیان ناسخ و منسوخها، احیانا آیات محکم و متشابه و تبیینها نسبت به مجملها، تخصیصها نسبت به عامها، امثال اینها. به هر حال یک قرآن مفسر مبینی بود.
بله.
که این لازم بود که در اختیار امت باشه که احیانا سوء استفاده از مفهوم آیات نشه، آیات بر محملهای دیگر حمل نشه. ادامه نقل قرینه درش هست که این رو این تصور در ذهن شریفشون پیدا نشه که پس مگه قرآن زمان پیامبر جمع نشده بود، امیرالمؤمنین مأمور چه کاری بود؟
درست.
تعبیر این هست، در همین جا هم همین تصریح شده که فلما جمعه كله و كتبه بيده على تنزيله و تأويله و الناسخ منه و المنسوخ. سلمان میگه وقتی امیرالمؤمنین این قرآن رو جمع کرد، بر اساس تنزیل و تأویل، یعنی تأویل های آیات که ناظر به معانی تبیینی یا تأویلی آیات و بطون معانی آیات بود، اینها رو آورد و بیان ناسخ و منسوخ رو کرد در برحال توضیحات حواشی این آیات. بعث الیه ابوبکر ان اخرج فبایع. امیرالمؤمنین پس چند روزی در خانه بودن که طبق بعضی نقل ها 3 روز طول کشید این کار.
بله.
در خانه مشغول جمع قرآن شدن و ابوبکر وقتی که این کار امیرالمؤمنین انجام داد، ابوبکر فرستاد که بیرون بیا و بیعت کن. پس این اولین مرحله بیعت خواهی دستگاه خلافت هست طبق نقل سلمان.
بله.
هنگامی که حضرت مشغول جمع قرآن بود و طبیعتاً بعد از اون 3 شبی که در خانه بدریون رفتن، دستگاه خلافت دیدن که باید از علی بیعت بخوان. لذا میگه بعث الیه ابوبکر ان اخرج فبایع، بیا بیرون و بیعت کن. فبعث الیه علی، علی علیه السلام در این مرحله اینطور پاسخ دادن: انی لمشغول و قد آلیت علی نفسی یمینا ان لا ارتدی رداء الا للصلاه حتی اؤلف القرآن و اجمعه. فرمود من مشغول جمع قرآن هستم و آلیتو با الف یعنی و همزه این قسم خورده ام که ردا بر دوش نگیرم مگر برای نماز تا اینکه قرآن رو جمع بکنم و این مأموریت انجام بدم. در ادامه دارد که فسکت و عنه ایامن، چند روزی اینا صبر کردن بعد از این سخن حضرت که فرمودن چنین قسم خورده ام، چند روزی صبر کردن. و فجمعه فی ثوب واحد و ختمه، امیرالمؤمنین قرآن رو جمع کرد در یک ثوب واحد، یعنی در پارچه قرار داد و مهر نهاد بر اون پارچه که کسی چیزی اضافه نکند. به هر حال یک امر جمع شده قطعی حتمی نهایی رو حضرت عرضه کرد. ثم خرج الی الناس، بعد آورد بیرون این قرآن رو. و هم مجتمعون مع ابوبکر فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله، در حالی که صحابه و همراه ابوبکر در مسجد پیامبر بودند.
بله.
حضرت اون قرآن رو آورد عرضه کرد. فنادى علی علیه السلام به اعلی صوته: یا ایها الناس انی لم ازل منذ قبض رسول الله صلی الله علیه و آله مشغولا بغسله. ای مردم، من بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله مشغول غسل و تجهیز بدن اون حضرت بودم. ثم بالقرآن، سپس مشغول جمع این قرآن بودم. حتی جمعته كله فی هذا الثوب الواحد، تا اینکه اون رو در این مجموعه جمع کردم. و فلم ينزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه واله آية الا وقد جمعتها، هیچ آیه ای نازل نشده بر پیامبر مگر اینکه من جمع کردم. و ليست منها آية الا وقد جمعتها و ليست منها آية الا وقد اقرأنيها، هیچ آیه ای نیست مگر اینکه من اینجا جمع کردم و پیامبر اکرم بر من قرائت کرده و علمني تأويلها، تأویل آیه رو یاد من داده. ثم قال لهم علی علیه السلام لعلا تقولوا غدا انا كنا عن هذا غافلين، اینو آوردم برای اتمام حجت که فردای وقت نگید ما از این غافل بودیم، توجه به این کتاب نداشتیم، به این قرآن نداشتیم. لعلا تقولوا يوم القيامه اني لم ادعكم الى نصرتي ولم اذكركم حقي، فردای قیامت وقت ادعا نکنید که من شما رو برای یاری خودم فرا نخواندم و حقم رو متذکر نشدم. ولم ادعكم الى كتاب الله من فاتحته الى خاتمته، شما رو به کتاب خدا از آغاز تا انجام پایانش فرا نخواندم. خب بین جمله ای که دارد که عمر پاسخ داد به امیرالمؤمنین شاهدی است بر اون نکته ای که عرض کردم که قرآن جمع شده بود در زمان پیامبر. فقال عمر ما اغنانا ما معنا من القرآن اما تدعونا الیه، اون چه که از قرآن پیش ما هست ما رو کافیست، نیازی به این قرآن تو نداریم.
بله.
که خود این نکته نشون میده که پس زمان پیامبر قرآن جمع شده بود و اینی که امیرالمؤمنین عرضه کرده در واقع قرآنی بود که اونها از ارائه اون قرآن خوف داشتن. خب از ارائه چه قرآنی میتونن خوف داشته باشن؟ قرآنی که آیات درش مبین و مفسر شده، که خب طبیعتاً بخشی از آیات قرآن یه وقت آیاتی است که ناظر به احکام و امثال این هاست، که خب مشکلی نداشتن. اما آیاتی که 2 دسته از آیات برای اونها مشکل ساز بود، 1 دسته آیاتی که مسئله خلافت و امامت و مسائل سیاسی آینده امت رو روشن میکرد که آیات متعددی بود. صریح‌ترینش آیه تبلیغ سوره مائده، اصلا خود بله. کل سوره مائده، آیه اکمال و یأس و آیه ولایت و امثال این آیات که به هر حال خیلی با روشنی داره حق امیرالمؤمنین رو بیان میکنه، یا آیات و سوری که در فضیلت اهل بیت نازل شده مثل سوره انسان یا همون سوره ده رو امثال این سور، و بخشی هم آیات ذامه اصطلاحاً ملامت کننده، آیاتی که به تعبیر همین روایت فضائح القوم رو بیان میکرد، فضیحتها و کارشکنیهایی که مثلا فرض کن تعبیر از شجره الملعونه فی القرآن، خب این مشخص بر اساس تفسیر پیامبر ناظر به بنی امیه بود، و اگر اینها به روشنی تبیین میشه دست امت قرار میگرفت که دید جایی برای امثال بنو امیه در رأس امت باقی نمیماند.
بله.
لذا طبیعتا با تفسیر آیات مشکل داشتن، و این تعبیر وقتی که پاسخ رو وقتی که داد امیرالمؤمنین ثم دخل علی علیه السلام بیته، دیگه امیرالمؤمنین قرآن رو برداشتن و رفتن به منزلشون.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای اش را آهین دا، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما به تا و دم به دم بر ما به با، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
ممنونیم از اینکه همچنان با ما همراهی میکنید و برنامه زلال تاریخ رو از رادیو سراسری معارف میشنوید. بعد از اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه از یاری یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دیگه در واقع ناامید شدن، اونها دیگه کاری نکردند، حضرت مشغول شدن به جمع‌آوری قرآن کریم با همون تفسیری که جناب استاد جباری اشاره کردن، قرآنی که مفسر و مبین بود. و خب به هر حال عمر اکراه داشت و مایل نبود به اینکه این قرآن ارائه بشه به امت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، و اعلام کرد که نیازی به این قرآن نداریم. حضرت هم دیگه به خانه رفتند. و اما جناب استاد جباری یک روایت رو قرار بود اشاره بفرمایند که در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری، میشنویم.
بله، نقلی هست از جناب ابی ذر، یه مقدار بیشتر ابعاد این مسئله عرضه قرآن توسط امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو روشن میکنه.
بله.
باز قبل از اینکه این نقل رو اشاره کنم، اشاره میکنم به روایتی در کتاب شریف کافی، مرحوم کلینی از امام باقر سلام الله علیه روایتی رو نقل میکند که بعد از یک هفته از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین اون قرآن رو عرضه کرد. این هم باز خوبه، این روایت امام باقر که مدار تاریخ حوادث رو برای ما تا حدی روشن‌تر میکنه.
بله.
و اگر این رو دال بر این بگیریم که هنگام عرضه این قرآن هنوز جیش اسامه حرکت نکرده، اگر البته صراحت در معنا ندارد، اگر دال بر این باشه شاید بتوان گفت که جیش اسامه بعد از یک هفته حداقل از مدینه حرکت کرده به دستور ابوبکر. البته با صراحت نداره، ممکن استظهار بشه کرد. و به هر حال میگه که طبق این نقلی که عرض شد، امیرالمؤمنین در حالی که در مسجد الناس حضور داشتن با هم مجتمعون ابی بکر قرآنش عرضه کرد. این یک نکته که بر اساس نقل امام باقر سلام الله علیه تاریخ عرضه این قرآن یک هفته بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله بود. اما اون چه که از ابو ذر نقل شده، مرحوم علامه مجلسی در جلد 92 بهار الانوار صفحه 42 حدیث بله. دوم از ابو ذر نقل میکند که لما توفی رسول الله صلی الله علیه و آله جمع علی علیه السلام القرآن، امیرالمؤمنین قرآن رو جمع کرد بعد از رحلت پیامبر، و جاء الی المهاجرین والانصار و عرضه علیهم کما قد اوصاه بذلک رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر وصیت کرده بود این قرآن جمع شد توسط حضرت بر مردم عرضه شد. فلما فتحه ابو بکر خرج فی اول صفحه فتحها فضائح القوم، وقتی که ابوبکر گشود اون قرآن رو در اولین صفحه دید که فضیحت‌های قوم، القوم طبیعتاً خب این گروهی که با رسول خدا در طول دوران بعثت و حرکت اون حضرت بعد از هجرت مخالفت کردن و بدترین ضربه ها رو به اسلام زدن، اینها در توضیحات مربوط به آیات آمده بود. عملکرد منافقین، چه بسا اشخاص منافقین، اینها اسامیشون در حواشی آمده بود. تعبیر فضائح القوم خلاصه یک بار معنایی مفصلی میتونه داشته باشه. فوسب عمر و قال یا علی اردده فلا حاجت لنا فیه. وقتی که این رو دیدن، عمر به حضرت عرض کرد که اینو برش کرد و ما نیاز به این نداریم. فاخذه علی علیه السلام من صرف لذا امیرالمؤمنین این رو برداشت و بازگشت. این روایت جناب ابی ذر که ادامه هم داره معید نیست بر اون عرضی که بنده داشتم که این قرآن پس مشتمل بود بر یک توضیحات و تبیین‌های فراتر از متن قرآن.
آیات قرآن. بله.
به تعبیر قرآن مجرد نبود، قرآن مفسر بود.
بله.
افسون بر متن آیات توضیحات و تفسیرها وجود داشت. اینجا به خوبی داره اشاره به این نکته میکنه. و الا با متن قرآن اونا کاری یعنی مشکلی نداشتن با متن مجرد قرآن. بعد به دنبالش داره که ثم احضر زید بن ثابت. بعد زید بن ثابت احضار کردن، هم روایتی که دیگه تو منابع اهل سنت هم هست، تو صحیح بخاری دیگر منابعشون مفصل هست که زید بن ثابت رو فراخواندن و به او گفتند که بیا یک قرآنی رو فراهم کن، جمع کن. و زید بن ثابت هم که میخواست قرآن رو جمع بکنه، طبیعتاً هر قرآنی که در نزد صحابه وجود داشت اون رو طلب میکردند.
بله.
خب این طبق این قرینه که از این روایت و امثال این برمیاد، در واقع حرکت زید بن ثابت به دستور جریان خلافت برای این بود که خوف این وجود داشت در قرآن‌های صحابه هم چیزهای شبیه اون چه که در قرآن علی وجود داره باشه.
بله.
فضائح القوم تعبیر ابوذر در اونها هم وجود داشته باشه. پس چه بهتر که
خیالشون راحت بشه. بله. از اینکه
به بهانه اینکه قرآن واحدی ما فراهم بکنیم، قرآن‌های صحابه رو جمع بکنن. و این کار خب انجام گرفت، منتها در واقع قرآن‌های صحابه دستشون بود، بعضی آوردن عرضه کردن، بعضی نگه داشتن. شاهدش هم این که این قرآنی که توسط زید بن ثابت جمع آوری شد چنین نبود که مرجع برای همه قرار بگیره بیان ازش استنساخ بکنند اینها، چون در ادامه نقل دارد که قرآن زید بن ثابت جمع آوری شد زمان ابوبکر، بعد در زمان عمر در خانه حفصه بود و بعد از زمان عمر در زمان عثمان از حفصه طلبیدن اون قرآن رو.
بله.
پس چنین نیست که این قرآن در مرعا و منظر همه قرار گرفته باشه. منظور این که یک چنین نیتی از این نقلا برمیاد در ورای اقدام زید بن ثابت وجود داشت.
ببخشید، با توجه به اون بیان امیرالمومنین سلام الله علیه که اتمام حجت رو دارن اینجا مطرح میکنن که من این کار رو دارم میکنم برای اتمام حجت، فردا نگید که به ما نگفتی و اینها، طبعا وقتی که عمر به تنهایی این مطلب رو بیان بکنه، اگر که در جمعی باشن که فقط عمر ابوبکر حضور دارن، که طبعا نباید مانع از این بشه که امیرالمومنین بر سایر امت هم این قرآن رو عرضه بکنن. یعنی عمر اینجا به تنهایی نمیتونسته تصمیم بگیره، مگر اینکه قائل به این باشیم که بقیه هم بودن و سکوت کردند و کار تمام شده.
بله، در این که کسی در اینجا حمایت از امیرالمومنین نکرد، حداقل تصریح در نقلی نداریم، تردیدی نیست. یعنی نداریم که کسی بلند شده باشه بگه چرا این پاسخ رو بگذارید قرآن علی هم باشه و ازش استفاده بشه. نداریم، بنده که در هیچ نقلی این رو ندیدم. و طبیعتاً بر اون جمع اتمام حجت شد، بر کسانی که خب بعدها طالب قرآن امیرالمؤمنین بودند راه باز بود. یعنی امیرالمؤمنین سلام الله علیه از اون قرآن به اونها عرضه میکرد، خود این تبیین هایی که نسبت به تفاسیر آیات خود حضرت و سپس ائمه علیهم السلام عرضه میکرد، همه برگرفته از همین قرآنی بود که به املاء پیامبر صلی الله علیه و آله فراهم شد.
یعنی بقیه مردم از این قرآن مطلع بودن،
یعنی اصل عرضه برای همین جهت بود دیگه.
خب عرض کردیم که حالا این عرضه شاید صرفا ابوبکر و عمر در اونجا حضور داشتن،
نه نه
آحاد مردم نه که در این جلسه حضور نداشتن و
نه تعبیر نفس که تعبیر ناس دیگه، میگه که تعبیر سلمان است که ثم خرج الى الناس و هم مجتمعون مع ابی بکر.
پس خب بودن عده اونجا حضور داشتن. پس بسیار خوب جناب استاد جباری، ما در حد یک دقیقه فرصت داریم، اگر نکته ای هست بیان بفرمایید، وگرنه که انشاءالله
در بله. نقل ابوذر رو تا انتها نمیخونیم و نمیتوانیم بخونیم در این برنامه و چه بسا برنامه دیگر هم، چون نکاتی هست که الان عزیزان خودشون مراجعه کنن. من تا تعبیر ادامه این هست که ثم احضر زید بن ثابت و کان قارئا للقرآن فقال له عمر ان علیا جاءنا بالقرآن و فیه فضائح المهاجرین والانصار. علی یک چنین قرآنی آورده که درش فضائح مهاجرین و انصار هست و قد رعینا ان نؤلف القرآن منسقط منهم ما کان فیه فضیحه و حدث کن للمهاجرین والانصار. ما میخوام یه قرآنی که درش این چیزها نباشد رو تو برای ما فراهم بکنه و زید بن ثابت هم اجابت کرد. ادامه نقل رو دیگه نمیخوانم، آدرسی که دادم خود عزیزان مراجعه بفرمایید، جلد 92 بهار صفحه 42 حدیث دوم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد جباری، خیلی استفاده کردیم از بیانات حضرت عالی. انشاءالله توفیق باشه در برنامه های آینده هم خدمت حضرت عالی باشیم و شنوندگان عزیز هم انشاءالله بهره ببرند. 30553 رو لطفاً از یاد نبرید، سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست. نکته، سوال، پیشنهاد یا انتقاد، نظر خودتون رو درباره برنامه زلال تاریخ به این سامانه پیامکی حتما اعلام کنید. تا برنامه بعد همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا.
مهنت عالمگیر اگر می شود، شبها سحر می شود، عالم اگر در مهر تو هم عهد و پیمان بود، جای صدای جنگ گوش زمین سرشار نجوای باران بود، آتش گلستان بود، دلها به سامان بود، دنیا چراغان بود، ای آسمان چشمهای روشنت آبی تر از دریا، محو نگاه جان فضا و مهربانت هر دل شیدا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای زیبایی دنیا، همسر زهرا، علی عالی، علی اعلا، علی والی، علی والا، علی جان و دل تاها، علی مولا، علی مولا، ای مهر تو دین و دنیای من، آرام این قلب شیدای من، نام شیرینت بر لبهای من، ای مولای من، ای آقای من، ای مولای من، ای آقای من، تو شاهی و ماهی و راهی و صاحب جاهی و اسداللهی و نور و مصباح و مفتاح و فتاحی و غیرت اللهی و سیدالهی و میر و سالار و سردار و کراری و مرد پیکاری و تو سپهداری، ای مولا، ای تنتنه نعره میدان نبرد، تیغ بران نبرد، ای دست خداوند علی در صف جنگ، ای قرش گرد باد طوفان نبرد، تو جان و جانان و سلطانی و شیر میدان و فرقان و میزانی و ماه تابان و برهان و قرآنی و روح و ریحانی و باب احسانی، ای مولا،
آرزو میکنم همواره در پناه حضرات آل الله علیهم صلوات الله باشید. اینجا رادیو معارف هست و همچنان با مجموع برنامه بخش دوم با شما همراه هستیم. حتما در خصوص برنامه مختلفی که در این بخش و در بخش‌های دیگر تقدیمتون میشه، نظرهای ارزشمند خودتون رو در خصوص برنامه‌ها با همکاران عزیزمون در میون بگذارید که در بهبود کمی و کیفی برنامه‌هایی که در گروه‌های مختلف تقدیم به شما عزیزان میشه، چه برنامه‌های زنده چه برنامه‌های تولیدی، مؤثر خواهد بود. 162 و 3162 راه ارتباطی رباطومی سازمان صدا و سیما هست و 025 329 10551 و 2 و 3553 راه ارتباطی رباطومی رادیو معارف. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم در ادامه بخش دوم برنامه ها با برنامه پرسمان همراه باشید. حجت الاسلام و المسلمین استاد رضا محمدی شاهرودی به پرسش های اعتقادی شما عزیزان پاسخ میدن ساعت 16.